أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره شریفه توبه را مطرح میکنیم، آیه که تلاوت شد آیه شماره 67 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. هنوز هم سخن در حال هوای منافقین است و در طی آیات مفصلی که در نوبت‌های پیشین خواندیم، خداوند سبحان چهره نفاق رو باز می‌کند، ویژگی‌های منافقان رو و عملکرد این جماعت رو در حضور پیامبر در سال‌های پایانی عمر نبی مکرم به تصویر می‌کشد و ویژگی‌های این گروه و جماعات رو به مخاطبان قرآن به طور همیشه آموزش و هشدار می‌دهد. آیه که تلاوت شد و اولین آیه شریفه رو نوبت قبل گفتیم، از مهمترین آیات در مجموعه این دست آیات است که صراحتاً به پاره‌ای از خصلت‌های اهل نفاق اشاره می‌کند. همان گونه که اشاره شد قبلا، گذشته از این که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ تاریخی به لحاظ کلامی آیه وزانت و اعتبار خاصی دارد، به لحاظ اخلاقی هم قابل توجه و تأمل است که انسان دقت فزونتری در این آیه داشته باشد که بسا زمینه‌های نفاق شاید در وجود و جان انسان شکل گیرد، ولو اندک اندک پاره‌هایی و مایه‌هایی از این خصوصیات نکند که در جان انسان جا کند. در حقیقت آیه هشداری هم محسوب می شود به لحاظ اخلاقی. فرمود المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض. این قسمت های نخستین رو گفتیم که مردان منافق و زنان منافق بعض از ایشان از بعضند. اشاره شد این تعبیر بعضهم من بعض می تواند معادل با این باشد که یه سنخند، یه جنسند، یا به تعبیر عامیانه گفتیم سر و ته یک ارواسند. این بعضهم من بعض یه چنین پیوستگی رو نشان می ده. خب می دانیم که به طور کلی هنگامی که یه عنوان و مفهومی رو خداوند سبحان مطرح می کند، مانند مفهوم ظالمان یا فاسقان یا این گروه های این چنینی، طبعا اشتراکات این مفهوم در مصادیق اون روشن و محرز است. باید کسانی که مصداق این مفهومند یا مشترکاتی با هم داشته باشند که زیر این چتر و زیر اون عنوان قرار بگیرند. کمایی که فراتر از این اهل ایمان رو این گونه میگوییم، مؤمنین چه کسانی هستند؟ کافران چه کسانی هستند؟ منافقین چه کسانی هستند؟ قطعا ویژگی هایی که برای ایمان مطرح میشه اگر در افراد و مصادیق دیده شد، پس طبعا این جماعت زیر چتر ایمان یک جا جمع میشن و میتوانید بگویید که انما المؤمنون اخوه، این مؤمنانند که همانندی دارند، شباهت به هم در حدی دارند که گویا اعضاء یک پیکرند و یه وابستگی این چنینی. و اگر باز دقیق تر مطلب رو بررسی کنیم، این است که انسانها رو دو چیز عزیزان کنار هم قرار میدهد و در عناوین مشترکشون میکند، که این دو چیز ممکن است افکار و عقاید اونها باشد، افکار و باورهاشون یا اعمال و رفتارها. هنگامی که انسانهایی رو میبینید که به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اقتصادی تابع یه فکر مشخص واحدند، یعنی مشترکات فکری و اعتقادی خاصی با هم دارند، بدیهی است که اینها در دسته‌بندی هایی از این جنس وارد میشن و میتوان اینها رو تابع یه سنفی دانست، یه سندیکایی دانست، یه گروهی دانست، یه حزبی دانست یا یه مبنا و مرام اعتقادی برشمارد. قطعا این چنین است که انسان‌ها به لحاظ وجوه فکری و اعتقادی مشترکاتی پیدا می‌کنند که قابل تجمیع با هم خواهند بود. از نگرش عملی هم این چنین است. رفتارهای مشترک و اعمال مشترک بین انسان‌هاست که انسان‌ها رو یکی می‌کند، زیر یه عنوان قرار می‌دهد و دیگران و جامعه هم حق دارند که اینها رو یکی بشمارند و از یه سنخ و جنس بدانند. این موضوع رو الان در این آیه، آیه 67 مطرح می‌کنیم. در آیه 71 هم خواهیم خواند که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعضن. اونجا هم قریب به این و نزدیک به این رو خداوند در حق مؤمنان مطرح می‌کنه. اشاره کردم پایان اعراض نوبت گذشته که سنخیت، حالا این سنخیت ممکن است جنس سنخیت فکری و اعتقادی باشه، ممکن است جنس سنخیت رفتاری و عملکردی باشه، عاملی میشه که انسان‌ها منظم میشن، کنار هم قرار میگیرن. از سنخیت و علت الانضمام انسان‌ها رو با هم هم پایه میکند، زیر یک مفهوم و عنوان و زیر یک چتر مینشاند و این عنوان کلیت داره. قرآن فرمود المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض. جنسیت نمی شناسد این باور و رفتار، تفکر نفاق، عمل کرد منافقانه مشترک بین زنان منافق و مردان منافق است، تفاوتی نمی کند. سنخیت و عاملی که اینها رو جذب کرده است و کنار هم نشانده است به جنسیت رخدی نداره، به نقاط جغرافیایی فرقی نمی کند. یعنی منافقی که در شرق عالم باشد یا منافقی که در غرب عالم باشد تفاوتی نمی کند، یه عمل کرد. به لحاظ زمان فرقی نمی کند، یعنی اصول نفاق و ویژگی های منافقان در 1000 سال قبل هم به گزارش قرآن این چنین، 1000 سال بعد هم همچنین. المنافقون و المنافقات و بعض هم من بعض به تعبیر اصولی و علمای علم اصول یه اطلاقی داره، یه فراگیری داره که تمام زمین و زمان رو شامل میشه، تمام اعصار و قرون رو شامل میشه، تمام آهادی که عنوان نفاق براشون صدقه همه این چنینن. یعنی اصول واحد و مشترکی دارن که رفتارهای ایناست. مثلا در آیات پیشین چندین مورد مشخصا دیدید که از ویژگی های عمده اهل نفاق آن است که یحلفون بالله، سوگند خوردن به دلیل اون درون توهیی که دارند که ایمان در وجودشون نیست، اصالت نداری ایمان در جانشون، ناچارند که به سوگند و قسم پشتوانه سازی برای شخصیت خودشون، مطالب خودشون، به اثبات خودشون داشته باشن. یعنی به ضرب قسم میخوان، به چاشنی قسم مایلند که خودشون رو اثبات کنند و به جامعه به قبولانند، ایمان خودشون رو بر گرده دیگران سوار کنند و خودشون رو مؤمن جلوه بدن. این از نشانه های مشترک نفاق و منافقان در طول تاریخ است که با چاشنی قسم خواسته های خودشون رو و وجود خودشون رو میخوان به دیگران اثبات کنن. رسما میتوانیم اعلام کنیم که در قرآن ذات حق این رو به عنوان یه نشانه از نشانه های جدی نفاق مطرح میکنه. حالا با توجه به این، در این آیه شریفه ای که میخوانیم خداوند بازگو میکند پاره از این نشانه ها را. اولین نشانه ای که بازگو فرمود، اولین ویژگی برای اهل نفاق در همه دوران ها، در میان تمام نژادها، در میان همه زمانها و زمینها این است که یأمرون بالمنکر دوم و ینهون عن المعروف. این دو ویژگی است. این جماعت به گونه عمل می کنند که امر به منکر می کنند و نهی از معروف. خب این ملاحظه فرمودید که گفتیم در اون نوبت خدمت دوستان، امر به معروف و نهی از منکر بر اساس اون ویژگی که خدای سبحان در قرآن میگوید از مهمترین فرائض الهی در میان مؤمنان است. و آیه خواندیم که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اساسا علت خیر بودن امت اسلام را، برتری این امت رو بر بقیه امم گذشته، خدای سبحان منوط و معلق بر تحقق این واجب می داند. اگر امر به معروف و نهی از منکر در میان پیروان این پیامبر و امت اسلام شایع و جاری باشد، این امت برترین امت ها خواهد بود. به طبع اگر نباشد، اون جایگاه و ویژگی در میان این امت بروز و ظهور پیدا نمی کند. اون خیریت نیست در این حد که اصلا امتیازدهی جدی به این امت در گرو امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه تکرار نمی کنم پاره از مطالب رو خدمت دوستان عزیز. و خلاصه کار دیدیم که این ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر حقیقتا مهمترین عامل ایجاد صلاحیت در میان جامعه اسلامی است. در دو سطح. سطح اول این که هنگامی که مسلمانان آگاهان به معروف و آگاهان از منکر میشن، که قدم اول امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی این که معروف شناس میشن و منکر شناس. قطعا کسی که میخواهد به این واجب و فریضه نزدیک بشه باید این دوره رو طی کنه، باید این دوره آموزشی و معرفتی رو بگذراند، باید ابواب معروف رو بشناسد و ابواب منکر رو بداند، تشخیص دقیق بده بین این که معروف چیست و منکر چیست. یعنی به تعبیری یه معروف شناس و یه منکر شناس باشد. باید بداند که چه چیزهاییست که از نظر عقل و شرع مستحسن، پسندیده شده، تأیید شده و رسمیت دارد، تا نام اون رو معروف بگذاریم، و چه چیزهاییست که از نظر عقل، عقلانیت و شریعت مردود است، جایگاهی نداره، رسمیت ندارد و به رسمیت شناخته نمیشه چنین چیزهایی، تا نام اون رو منکر بگذاریم. این رو باید یه مسلمان دقیقا بدانه و آشنا به این مواضع باشه، و الا که جا به جا میشه گاه این موضوعات با هم به جای منکر معروف مینشیند و بالعکس. و بعد از این که دانست، گام دوم رو اشاره کردیم، این است که اولین قدم بعد از شناسایی، یا به تعبیری بگیم دومین گامی که در این جهت وجود داره، این که آمران به معروف عاملان به معروفند و ناهیان از منکر متناهیان از منکرند. یعنی این است که با خود کسانی که میخواند در این حوزه به این فریضه عمل کنند، پایبند به انجام معروف و دوری گزین از منکر باشند. تو همینجا تصور کنید بس است. یعنی تو همینجا فکر کنیم اگر این فریضه با همین روشی که آموزش داده میشه در قرآن، تعالیم و آموزه های اهل بیت نبی مکرم و خاندان ایشان در میان مسلمانان شایع و جاری باشد، خود به خود مگر جامعه از چی تشکیل میشه غیر از اینه که جامعه از آحاد شکل میگیرد و از افراد؟ هنگامی که افراد و آحاد جامعه مسلمان این گام یک و دو رو طی میکنن، قهرن جامعه شکل معروف پیدا میکند، پسندیده میشه فضای جامعه، فضای قالب جامعه، و فضای قالب جامعه دور از پلشتی ها و زشتی ها و منکر میشه. وقتی که مؤمنان و افراد شهروندان جامعه اسلامی معروف رو میشناسند و عامل به آنند، خب طبعا به صلاحیت فرد جامعه هم میل به صلاحیت میکند. این نکته بسیار ظریفی است که در امر معروف و نهی از منکر بزرگان هنگامی که مطرح میکنن این رو گفتن. حالا من اینو نوشتم در مشکات، مراجعه بکنید عزیزان، اونجا مکتوب مطلب رو ببینید. بعد از این که کتاب جهاد تمام میشه در کتب فقهی، بعد از این کتاب جهاد رو تمام میکنن فقیهان، بعد یه ملحقاتی به باب جهاد دارن، از منظر فقهی عرض میکنم ها، نه مباحث کلامی اون و غیره. باب فی المعروف و المنکر، یعنی بحث معروف و منکر رو بزرگان فقیهان به لحاظ فقهی و حقوقی بعد از کتاب جهاد مطرح میکنن. بزرگانی مانند صاحب جواهر وقتی وارد این بحث میشن، حتی شیخ طوسی، بگید در قدما شیخ الطائفه، شیخ طوسی در کتاب مبسوط، بزرگان از قرن چهارم پنجم بیایید تا جلو صاحب جواهر، بگید 100 سال قبل، 100 خورده قبل از ما، تمام اینها در کتب فقهی وقتی وارد این بحث میشن، این فحول و پهلوانان میدان امر معروف و نهی از منکر ابتداعا همین رو اشاره میکنن، میگن امر به معروف و نهی از منکر محقق نمیشود الا بالعمل، خود انسان ها تک تک مخاطبان این آیه شریفه و عامل باشند تا بتوانند آمر باشند، متناهی باشند تا بتوانند ناهی باشند. همه این بزرگان اشاره به این میکنند. خب در مرحله دوم و گام دومی که نسبت به این امر وجود داره بگم که آیه را دقیقا تطبیق بدیم در مورد این صفت منافقان، این است که از دل این واجب و فریضه الهی نکته بسیار مهمی بیرون میاد و اون نکته ایست که گاه درد جامعه مسلمانی است عزیزان و شاید از بزرگترین رخنه‌هایی که در پیکر اسلام پیش آمده است در سیر زمان و موجب زوال تمدن اسلامی شده است همین نکته است که اشاره می‌کنم. احساس بی‌تعهدی به جامعه و دیگران در میان مسلمانان، اون حس تعهد از بین برود، مسئولیت اجتماعی فروکش کنه در میان مسلمانان و زمزمه وار نجوا شود در گوش آدمیان پیام های شومی که گاه در زبان عرف اجتماعی هم شنیده می شود که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما را چه به دیگران، کسی را در گور دیگری نمی گذارند. و حال این که می دونید قطعا غیر از این است، یعنی همان گونه که ما در قیامت یک کتاب نفس داریم، یک کتاب عملی داریم که مربوط به خود ماست، شخصی است و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک، برون کشیده میشه این کتاب و این صحیفه عمل از درون هر نفسی انسانی و به او خواهند گفت بخوان ببین خودت قضاوت کن، کفا به نفس کلی و معلی که حسیبا. همینطور هر امتی کتاب نفس دارن مشترکن و اونجا جاییست که و ترا کل امت جاسیه، کل امت تدعا الى کتابها، همه امت ها یک کتاب عمل مشترک در قیامت دارن، یک کتاب نفس مشترک دارن در قیامت. اینی که شما بازگو میکنید که اگر کسی رفتار زشتی رو در جامعه آشکار میکند و به دیگران میآموزاند، سنت غلطی رو تأسیس میکنه در جامعه، یه رفتاری، یه عملی، یه روش اشتباهی رو باب میکنه، تا زمانی که به این روش دیگران عمل کنند و به این سنت ناروا و سوء آدمیان عمل کنند، اون بانی اولیه، بنیانگذار اولیه شریک است در آنچه که این مرتکبان ارتکاب آن میکنند. من سن سنتا سیئه فعلیه مثل وزر من عمل بها الى یوم القیامه. دیگه از این صریح تر اگر کسی یه سنت زشتی رو در جامعه باب میکند، یه الگوی رفتاری ناپسندی رو به اجتماع نشون میده و دیگران رو تشویق میشن میان دنبالش راه میفتن، بز گله جماعتی میشه، تا زمانی که این راه و این مسیر و این اشتباه باز شده است در بهان، این هم شریک است. خب پس این که در گور هم میذارن، پس بنابراین پس ما را در گور اون عاملان گذاشتن که سوالی که از اونها میکنن از ما میکنن، عقوبت اونها مال ماست، که این که خلاف این فرق فهمیست که جماعت میگویند و در زبان عرفی جاری است. و نکته مثبت اون هم متقابل این است، من سن سنتا حسنه، اگر کسی سنت حسنه ای رو و یه باب خیلی رو، یه درب خیلی رو باز میکند، به جامعه آموزش میده، دیگران به اون عمل میکنند، تا زمانی که این خیر جاری است صاحب اون منتفع است. ما رو پس در گور دیگران گذاشتن برای خیرش، ما که داریم از عمل دیگران خیر میبریم. این نکته بسیار مهمی است که در امر به معروف و نهی از منکر گنجانده شده است، یعنی هنگامی که این واجب مطرح میشه گویا حس مسئولیت اجتماعی رو به بدیها، زشتیها، پلشتیها، باز شدن باب خیر، معروف و شایستگیها در جامعه خداوند بر دوش مؤمنان و مسلمانان میگذارد. بسیار منطقی و عقلانی است پشتوانه اون. اگر انسان میخواد در یه جامعه زندگی کند که در اون جامعه امنیت باشه، صفا باشه، آرامش باشه، راهش اینه که انتشار کار معروف باشه، باید معروف منتشر باشه، باید مشارکت کنیم، مسئولیتشو بپذیریم، همدلی کنیم، همراهی کنیم تا معروف منتشر بشه در جامعه، دورشو بگیریم، براش کف بزنیم، تشویقش کنیم، هزینه کنیم براش به جان، به مال و غیره تا این معروف فرهنگ اجتماعی و هنجار اجتماعی باشه. و از اون طرف اگر منکری در جامعه رخ داد و توسعه پیدا کرد، ما بی تفاوت بودیم، ما سرمون رو برگردوندیم، گفتیم به ما چه ربطی داره؟ مگه ما پیامبریم که غم امت بخوریم؟ اگر این گونه شد، فردا این آتش دامن کی رو میگیرد؟ دامن خود ما رو میگیرد، دامن ناموس ما رو میگیرد، دامن زندگی و مال ما رو میگیرد. این عدم امنیت اخلاقی، عدم امنیت اجتماعی، عدم امنیت اقتصادی. خب طبیعی است که اینجا مسئولیت پذیری و مشارکت در جامعه است که میتواند کمک کند و این بالاخره چهره زیبای معروف در جامعه منتشر بشه و منکر زدوده بشه. و این نیست مگر پیام مهمه واجب امر به معروف و نهی از منکر که در ضمن این فریضه الهی محقق میشه چنین چیزی. این نکته بسیار. حالا با تمام مطالبی که گفتیم، روحیه نفاق اینه. منافقان کسانی هستند که یأمرون بالمنکر، دقیقاً این ارزش رو واژگون میکنن، این واجب رو واژگون میکنن، این واجب الهی رو. اینها عاملان به منکرند و آمران به منکر، اینها امر به منکر میکنن، خودشون عمل منکر دارن، جامعه رو هم دعوت به زشتی ها و بلشتی ها میکنن. چون در فضای تیره، متشنج، تاریک اجتماعی، فتنه انگیز اجتماعی، سیاه و دودآلود، چهره زشت و منحوس اینها دیگه شناخته نمیشه. در فضایی که آب گل‌آلوده است، مهیاست برای ماهی گرفتن اینها از این آب گل‌آلود. یعنی با این روحیاتی که در درونشون ایمان نیست، مقتضای ایمان معروف پسندی است، معروف شناسی است و عمل به معروف. اما اینها که از درون تهی‌اند و ایمان ندارند، خوی و خصلت و مزاجشون به این سو می‌روند که منکر رو می‌پسندند، پلشتی رو می‌پسندند و دوست می‌دارند در جامعه منتشر بشه و دیگران تن بدن به منکر، شیاع پیدا کند زشتی‌ها، تا در این فضای زشت اینها هم از این به اصطلاح نمد کلاهی برای خودشون ببرند و سودشون تو این شرایط تضمین میشه، نه تو جامعه پاک و شایسته و معروف پسند و پاکیزه. و از اون طرف وینهان عن المعروف، و نهی از معروف میکنن، مایل نیستند خوبی ها، پاکیزگی ها، زیبایی ها در این جامعه منتشر بشه، بعد چهره اینها آشکار میشه، بعد اینها سنخیت با این جامعه پیدا نمیکنن، بعد انگشت‌نما خواهند شد به دلیل اینکه اینها باری از معروف ندارند، توشه ای از معروف ندارند، نسبتی به معروف ندارند، در مقام عمل شناخته خواهند شد و منافعشون تأمین نمیشه. عجیب است. این رو خدای سبحان به عنوان ویژگی اول و دوم منافقان مطرح میکند. من اجازه فرمایید سومی رو بگم، بعد یه پرانتزی باز کنیم و اون استفاده اخلاقی که خواستم خدمت دوستان بازگو کنم مشخص باشه. خب به لحاظ تاریخی، به لحاظ سیر اجتماعی، به لحاظ اون چه در صدر اسلام گذاشته است، در طول تاریخ پیش آمده است، همینه. یعنی منافقان اون روز هم ملاحظه فرمودید، اینها به شدت سعی میکردن که کارهای خیر رو، اینها میگفتن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله، با قسمت بعدی مناسب دارم و همینجا عرض میکنم، اصلا هیچ خیرتون نرسه به مسلمانان، سعی کنید پنهانی به دوستانشون، به کسانشون میگفتن که درب خیر رو ببندید، معروف رو تعطیل کنید، کارهای شایسته رو انجام ندید، بذارید چهره اجتماعی مسلمان کریه باشه، کریه باشه، ناپسند باشه و زشتی در میان مسلمانان شایع باشد، چهره اسلام یه چهره مشبه و ناپسند و ناشایستی باشه. با این فکر، با این انگیزه درب خیر رو میبستن، منکر رو ایجاد میکردن و فضای معروف رو تنگ میکردن برای مسلمانان، برای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی و یاران بزرگوارشون که بالاخره این صدمات جدی رو به بنیاد اسلام بزنن. این در اون تاریخ محقق شد، در سیر زمان هم همین بوده است، به دلیل اینکه این کفر در درون است نه ایمان حقیقتاً. لذا کفر سنخیت با چه دارد؟ با تاریکی و ظلمت و منکر، نه با معروف و روشنی و نورانیت. سوم فرمود و یقبزون ایدیهم. از ویژگی های اهل نفاق این بود و هست که اینها دست هاشون قبض می کنن. قبض نقطه مقابل بست. بست یعنی باز کردن، گشاده کردن. قبض یعنی بستن. یقبزون ایدیهم، بسیار کوتاه خداوند سبحان جمله رو بازگو می کنه، اما عجب رسا و گویاست. قبض دست، نفرمود در چه چیزی. یقبزون ایدیهم مثلا فل انفاق، یقبزون ایدیهم فل اعانه، این نفرمود در چه چیزی. و شاید بتوان گفت باز با همون قاعده کلی ادبی که حذف المتعلق یفید العموم، مشخص میشه تو همه چیز. از ویژگی های این منافقان این بود و این هست که اینها هیچ دست گشاده ای در پیشگاه خدا و خلق ندارن. اینها وجودشون انقباضیه. گاه این رو تو فضای امروز ادبیات سیاست انقباضی، این انقباضی رفتار اینها به لحاظ اقتصادی، به لحاظ برخورد با انسانها، دستهای اینها بسته است. هیچ حاضر نیستن که رواداری کنند و دستشون رو باز کنند و گشاده دستی نسبت به انسانها در مسائل مالی و انفاقات نشان بدن. به لحاظ کمک و یاری دادن به دیگران، اگر دستی به روی اینها و به سوی اینها دراز بشه، اینا دستشون رو میبندن، عقب میکشن، دست کسی رو نمیگیرن. مظلومی را، زمین خورده ای را، مستمندی رو، حاجتمندی رو دستگیری نمی کنند، اصلا نمی پسندند. و یقبزون ایدیهم فعل مضارع کلن مستمرن، روشون این است. نه جز این که یقبزون ایدیهم در زمینه ارتباط با خلق دست بستند. من همین رو بگم، ببینید از مقتضیات اصلی ایمان عزیزان 100% خلاف این است. یعنی شما نگاه میکنید از مهمترین صفات برجسته مؤمنین همیشه، چه در آیات شریفه چه در روایات معصومین، دو گشادگی است: گشاده وجهی و گشاده دستی، چهره باز، گشاده رویی و گشاده دستی. المؤمن حشن بشن، چهره مؤمن فرو رفته و جره شده و انقباض یافته نیست. و به ما رحمت من الله لنت لهم، این لینتیه که در چهره پیامبر است که چهره او همیشه با کسی سخن نمیگوید الا اینکه چهره او گشاده است. پیشوایان دین همین بوده است: یغزی حیا ان و یغزا من محابته و ما یکلم الا هین یبتسم. اون قصیده بلند و زیبای فرزدق در حال و هوای وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین، وقتی با اون حال هوا شروع کرد به گفتن، به تکان داد فضای مسجد الحرام را در حضور عرض حشام و عرض به خدمتون شرایط سنگین حاجیان و خانه خدا: یا سائلی این حل الجود و الکرم و اندی بیان و نزا طلابه و قدم. و شروع کرد: آقای کسی که میخوای بشناسی میگی آقا کیه؟ او میگه نمیدانم، بیا تو من بگم کیه. هذا الذي تعرف البتاوته والبيت يعرفه والهل والحرم. شروع کرد به معرفی وجود مبارک امام سجاد، به اینجا رسید که یقضی حیاءن و یقضا من محابتی. این آقا کسی است که هیچگاه خیره تو چهره مردم نگاه نمی کند، تیز، به دلیل اون حیا و متانتی که دارد سر رو به زیر می گیرد، بالا می آورد بام. و مردم هم جرأت نمی کنند به دلیل اون وقار و متانت و محابتش تیز به صورتش نگاه کنند. یغزی حیاءن و یغزا من محابتی و ما یکلم الا حین یبتسم و با هیچ کس سخن نمی گوید الا با تبسم. ویژگی مؤمن اینه: المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. مؤمن اگر غم زیاد داره، اما جای غم رو دلش قرار میدهد، جای شادی او در چهره او و لبان اوست. این ویژگی ایمانی است: گشاده رویی و چهره گشاده. و دوم دست گشاده، دست باز. مؤمن کسی است که مما رزقناهم ينفقون، بیباک ينفقون اموالهم سرا و علانیه، لیلا و نهارا، مدام، هیچ بخلی ندارد. لا یکون المؤمن بخیل. مگر میشه مؤمن دستش بسته باشه و امساک داشته باشه؟ این به سوء ظن به خداست. یعنی انسان باور نداره که خداوند رزاقه، باور نداره که این من امانت دارم به این سرمایه ها مال من نیست، مال خداست که این دست رو میبندد. و صد تا پشت این عرض به انحراف اعتقادی و فکری وجود داره اگر انسان چنین باشد. این از نشانه های ما. دقیقا نقطه مقابل. ببینید از اون طرف در باب یاری رساندن به انسان ها، البته در ظرف توان، در ظرف توان که انسان توان داشته باشه واقعا، بله خب بدیهیست که تکلیف نمیاد برای آدمی. فرمودن لا تملو من کثرت حوائج الناس علیکم. خیلی عجیبه. فرمودن ملول نشید، خسته نشید از اینکه مردم خیلی سراغتون بیان ازتون چیزی بخوان. بگید بابا دیگه من چقدر توان دارم، چقدر حوصله دارم، چقدر باید به زندگی خودم کی برسم، به حالات خودم کی برسم. ما که همش داریم کار این و اون و این برادر خواهر و این دوست و فلان رو راه میندازیم. نه، خسته نشید. چرا؟ چون فهم نه به راستی من کثرت حوائج و ناس الی کثرت خیر الله علی. کسی که نیاز مردم به سوی او زیاده، میدانید نشانه چیست؟ نشانه آن است که وجود او سرمنشه خیر خداست و خیر خدا بر او بسیار است و خداوند از این واسطه داره خیر خودش رو به دیگران منتقل میکنه از طریق این بنده. این باید خیلی سرشار و سرمست باشه این انسان که شده واسطه الفیض از ناحیه خداوند بر بندگانش. پس این چه جای گله، چه جای ملال، چه جای خستگی اگر توان هست، اگر واسطه مالیست، اگر وجاهت و آبروست، اگر دستگشاده مالیست. بسم الله، نباید تو اینجا انقباض باشه بلکه باید انبساط باشه. این میشه مقتضای محض ایمان. عزیزان چقدر زیبا، چقدر شیرین، چقدر مؤثر، چقدر کارا، چه تأثیرات بسیاری در سطح جامعه. اما از اون طرف یقبضون ایدیهم، نفاق با این مفاهیم نمیسازد. منافقان هیچ میل به دیگران ندارن که بخوان گشایشی در کار دیگران ایجاد کنند، انفاقی بکنن، دستشون باز باشد، گره کشایی باشد، به دلیل اون بخلها، به دلیل اون خصتها، به دلیل اون حسادتهایی که تو نفاق وجود داره، تو وجود منافق، حاضر نیست که کاری رو انجام بده و رواداری به دیگران داشته باشه، تحمل کنه دیگران رو، هضم کنه مشکل دیگران رو و بتونه که در این جهت دستش رو باز کند و گشاده دست باشد. این در ارتباط با خلق، در ارتباط با خدا هم همینطور. یقبضون ایدی، خب مؤمن همیشه دستش باز است در پیشگاه خداوند. دست باز بودن در پیشگاه خدا یعنی چه؟ یعنی دستش به سوی اوست. همیشه یسأله من فی السماوات و الارض، تمام وجود خدا رو مسئلت می کنن در پیشگاه او. مؤمنان هم اینو حس می کنن که آن به آن، لحظه به لحظه وابسته به فیض الهی هستند. گاهی در مباحث میگم که وقتی نگاه میکنید در حال و هوای والذین یقولون، مثلا خیلی جای قرآنی رو میگه والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. عباد الرحمن، این بندگان شایسته و گزیده الهی، اینها کسانی هستند که دم به دم میگویند یقولون فعل مضارع. نه اینکه یه مرتبه گفتن تمام شد، همیشه میگن خدایا چنین و چنان. والذین یقولون ربنا اغفر لنا، میگن اینطور. وقتی نگاه میکنید با فعل مضارع گفته میشه این خدا خانی بندگان مؤمن الهی، یعنی یقبضون ایدیهم در پیشگاه خداوند، دست رو باز میکنن در رابطه با خدا، اینا دستشون بسته نیست. اما منافق با خدا ارتباطی ندارد، نجوای عاشقانه ندارد، دست دراز به سوی خداوند برای گرفتن فیض الهی نداره. پس این یقبضون ایدیهم به شکل مطلق گفته میشه، هم در ارتباط با خلق، هم در ارتباط با حق، هم در فضای مادی، هم در فضای معنوی. این سومین خصوصیت منافقان. حالا من همینجا قبل از اینکه چهارمی رو بگم بیستم یه تذکر و بعد بقیه آیه رو بگیم. مشاهده فرمودید عزیزان، اینها رو به عنوان نشانه های نفاق مطرح میکنه خداوند که زن و مرد نمیشناسد، زمان نمیداند، درازای زمان یکیست، در منطقه جغرافیایی فرقی نمیکند و غیره و غیره. حالا اون نقطه حساسی که به لحاظ اخلاقی گفتم اینه، خوب است این نگرش باشه در این آیه، یعنی بنده خودم را عرض میکنم مخاطبان قرآن یه بازنگری به درون خودشون بکنند، یه سنگ عیار و سنگ محکی دستشون باشد. آیا ما از انتشار معروف در جامعه و اینکه انسان ها اهل معروف باشند، جامعه به یه معروفی برسد، به یه امور صاحب عقلانیت و شریعتی معقول و مشروعی در جامعه منتشر بشه، زبان و قلب ما با این فکر همراهی میکند؟ یعنی ما دلمون لک میزنه برای اینکه یه خوبی تو جامعه منتشر بشه، دیگران موقعیت های خوب، شرایط خوب، معروف، خودشون، خانواده ها، انسان ها، جامعه؟ یا ما از وقوع بعض از منکرها در جامعه دلگیر نیستیم؟ ممکنه خیلی هم فرقی برامون نکنه، یا بی تفاوت باشیم، یا بسا گاه یه چیزهایی هم بدمون نمیاد چیزهایی دیده بشه، ما هم یک عرض به خدمت سهمی ببریم. خب اینها دیگه میشه مع الاسف آغاز جوانه های نفاق در قلب انسان و در وجود انسان، اگر این خبرها باشه که انشاءالله در دل هیچ مؤمنی و بنده از بندگان خدا نیست و نباشد چنین چیزی، این حالت هست و این پیش میاد خودش نشان. آیا در بعد یقبضون ایدیهم چیه تمایل ما؟ ما واقعا شادان میشیم از اینکه دستمون باز باشه، گشاده باشه و گرهی رو باز کنیم. آیا اون شبی که این اتفاق میفتد بهترین شبهای ماست؟ اون گونه میخوابیم که توانستیم گرهی رو از کار فرو بسته بنده ای از بندگان خدا بکشاییم؟ یا آیا ما اگر این تلفن رو گذاشتیم و نگفتیم از آب وجدان داریم؟ یا خوشحالم از اینکه از سر خودم وا کردم فلانی رو، چه خوب از سرم وا کردم، سر کارش گذاشتم، نفهمید، توریه کردیم، ما به توریه گفتیم، اونم نفهمید، حالا چی میشه؟ و همان گونه در پیشگاه خداوند، اگر خدای ناکرده یه مقداری کلاه را قاضی کنیم ببینیم تو دلمون یه چیزی دیگه غیر از اینه، باید اینجا نهیب شروع نفاق رو در وجود خودمون جدی بگیریم و چاره کنیم و درمان کنیم. حالا در ادامه ببینید سه نکته و سه ویژگی رو مطرح فرمود. خصوصیت منافقان آن است که دعوت به منکر میکنه، تمایل به وقوع منکر داره، خودش هم میل به این میکند، نسبت معروف ناهی است، بازدارنده است، جلو معروف رو میگیره با رفتارش، با افکارش، با وجودش، با شخصیتش. سوم هم که یقبضون ایدیهم دست بسته است، منجمد، انقباضی در رابطه با خدا و خلق. حالا این صفاتی رو که ملاحظه فرمودید، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، یعنی وقتی که خواست این صفات رو خداوند بگی، اینها رو یک به یک با چی متصل کرد با هم؟ با حرف واو، یعنی عطف شد اینها به هم. اما وقتی چهارمی رو میخواد بفرماد میگه نسو الله، واو عاطفه نمیاد، عطف نمیکنه خداوند اینها رو به هم. اگر این چهارمی هم در ردیف اون سه ویژگی قبلی بود میفرمود و نسو الله، اما واو نیومد دیگه، مشخص میشه این فرق داره. این چهارمی چیه؟ این چهارمی نسو الله، اینها خدا را فراموش کرد. فنسیه هم، خدا هم اینها را فراموش کرد و فراموش میکنه. خیلی عجیبه آنچرا که در اینجا مطرح میکنه. اما اون علتی که گفتم که یه تفاوتی میبینیم بین یاد کرده از این چهارمی و اون سه قبلی، دقیقا همین طور است. چرا؟ چون اون سه ویژگی قبلی که خدای سبحان فرمود هر سه ریشه در این چهارمی دارند. گویا سرمنشه اون موارد قبلی رو خداوند داره مطرح میکنه. نسالله، اینی که اینها رغبت به معروف ندارند، تمایل به منکر دارند، اینی که اینها دست بسته دارند و منقبض است وجودشون در ارتباط با خلق و خدا، اینی که بابا نسالله، خانه از پای بست ویران است، اینا نسالله، اینا خدا را فراموش کردند. نسالله، خداوند نیست در وجودشون، در ذهنشون، در زندگی اینها وجود نداره. نسو الله فنسیهم، اون فا هم که میشه فا تفریع و نتیجه قبل. خب نتیجه این که اینها خدا را فراموش کردند آن است که خدا هم اینها را فراموش کرده است، که حالا این توضیح داره. من اون قسمت اول رو باز برگردم معذرم براتون تکمیلش کنیم تا این پایانی رو هم بگیم. نسو الله، اینها خدا را فراموش کردند. خب نقطه مقابل نسیان چیست؟ اولا و ابتداعا ذکر است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، کسانی که ایمان آوردید خیلی یاد کنید خدا را، خیلی یاد کنید خدا را. بدانید که ولذکر الله اکبر، ولذکر الله اکبر، اکبر هم شما و اکبر چیزی که در زندگی شما میتونه منجی باشه برای شما ذکر الله است. ذکر الله است. ببینید اینها امر به منکر میکنند و نهی از معروف، درست؟ چه واجبی است در نماز که اون میگم نماز گفتیم دیگه، لو دادیم خودمون رو، کدام عمله که ضد این کار کردشه؟ نماز دیگه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. بعدش فرمود ولذکر الله اکبر. دقت فرمودید؟ یه بازنگری بکنیم به این نکته. هنگامی که ذکر الهی در جان و وجود انسان خانه می کند، نتیجه این میشه که انسان دامن از منکر و فحشا و زشتی می شوید، فاصله می گیره. چرا؟ چون ذکر هم مهار کننده است هم نزدیک کننده است. یعنی هم انسان رو مهار می کنه، بعد تثبیت می کنه و نزدیک می کنه به خداوند سبحانه. خاصیت ذکر این است، ذکر مقربه. شما در مورد نماز الان گفتیم ولذکر الله اکبر، نماز شما رو دور میکند، بعد نماز میشه اقم الصلاه لذکری، نماز برای ذکر پا بر جا میشه، باید پا بر جا بشه. از اسامی نماز در روایات ما چیست؟ میگید مثلا الصلاه عمود الدین. این روایات موجزی که در مورد نماز داریم کوتاه، خیلی پیام ها و ظرفیت های نماز رو باز میکنه. ستونه، ستونه. حالا گاهی میبینیم متاسفانه از دیگران که ما بحثی نداریم، هم گاهی بینم انسانان که مسلمانن بالاخره هنوز از مسلمانی انصراف ندادن تو خانواده ها، میبینم آقا حالا بخونی یا نخونی چه فرق میکنه، اون دلت بود با خدا باشه، برو عملتو درست کنی، نماز خمارا سفتنت. خب مگه این اصل عمل مگر همین نیست؟ مگه اصل عمل از همین شروع نمیشه؟ بعدیگه وقتی شما میگید معصوب، میگه الصلات و عمود و دین، یعنی پایه خیمه دین نماز است. اگر این پایه رو بردارید که دین نمیمانه، اصلا فرو میریزد، ساختار دین اصلا فرو میپاشد. و چطور میتونیم این رو این گونه ساده انگارانه، ساده لوحانه برخورد کنیم، به این جملات رو بگیم؟ متاسفانه. توجه دارید؟ فرض کنید الصلاه خیر و موضوع، چقدر کوتاه. نماز بهترین موضوعات است در شریعت، بهترین چیزهایی که قرار داده شده و وضع شده نماز است. حالا اون که میخواستم به این جهت بگم، از صلات و قربان و کل تقیین، نماز قربان، اینجا فعلان اسم آلته، نماز عامل تقرب اصلی انسان به خدا است. چرا؟ چون ذکره، ذکر عامل تقربه. نقطه مقابلش وقتی نسیان میاد و ذکر میره، دیگه اون مهار نفس از کف میده و بعد انسان متوقف میشه یا پس میزنه، پس میزنه. این میشه خاصیت ذکر و پیامد نسیان. البته بدیهیست که نیاز به توضیح بیشتر من نداره، فقط یه نقطه عرض میکنم که مراد از این ذکر، همیشه گفتیم میدانید مراد این ذکره، اینی که شما در جای جای زندگیتون ببینید خداوند دیده شده است یا نه، حضور دارد یا نه، این ذکره. نه سبحان الله، نه ذکر لفظی. ذکر لفظی یه اشاره است برای این که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. این که هم ببینم در حوزه ارتباط با همسرم، زن با شوهر، شوهر با زن، خدا حضور دارد یا نه؟ در رابطه من با فرزندانم رنگ خدا هست یا نه؟ در تجارت من، در اقتصاد من، در سیاست من، در مدیریت من، در حاکمیت من، در همه چی؟ آیا خداوند قوانین الهی، حضور طاعت الهی چیزی درش هست یا نه؟ این میشه در حقیقت ذکر. اونجایی که هست ذکر است، اونجایی که نیست غفلت است، نسیان است. اگر بر زبان ذکر میگیم یعنی ادعا میخواد بکنیم که ما قلبمون، این از قلبمون بیرون میاد، یعنی نشانه قلبی میخواییم بگیم، ولا وقتی مرتبط با قلب نباشه، مرتبط با عمل نباشه، شاید بسا لغف هم بتوان بعضی از موارد این ذکر رو گفت. مثلا فرمون اینجا نسو الله، اینا خدا رو فراموش کردن. یعنی چی؟ یعنی که هیچ حضور ندارد خدا در زندگی اینا، در هیچ کجای زندگیشون نیست، هیچ معیار الهی ندارند اینها، همه چیز رو با معیار خودشون انتخاب میکنن، با سلیقه خودشون. مگه من عقل ندارم خودم؟ من نیاز به حرف کسی ندارم، من آبال سر نمیخوام، من نیاز به این؟ اینا معیارشون برای اعمالشون، رفتارشون، انتخابشون، عملکردها و تعاملاتشون با دیگران نفسشونه، نه معیارشون رضا، انتخاب و طاعت الهی باشه. این میشه نسیان. نسو الله. حالا براتون میخونم الان سخن زیبای امیرالمؤمنین و وجود مارک معصوم، خیلی زیباست اینجا. این قسمت بعدی رو بگم. بعد فنسیهم، پس خدا آنان را فراموش میکنند. اولین چیزی که ذهنمون میاد، مگر خداوند فراموشی دارد؟ و ما کان ربک نسیا، خداوند که نسیان نداره. خود قرآن داره میگه این تناقض نداره، یه جا میگه نسیان نداره، اینجا میگه نسیان داره خدا. نکنی اصلا اون موارد تناقض قرآن که بعضیا میگن. خب از اون طرف هم میگید ان الله بكل شيء علیم. اگر خدا بكل شيء علیم است، یعنی علم در ذات خداست، علم از ذات خدا جدا نیست. ذاتی که، حقیقتی که وجود او و ذات او با علم قرینه است، پس هیچگاه نسیان و دوری از علم نداره. پس عقلا برای خدا نسیان متصور نیست، نقلا هم متصور نیست. پس مراد از این نسیان چیه؟ بذارید از خود قرآن کمک بگیریم که این رو بهتر بدانیم که ذات حق مثلا چگونه مطرح میکند این رو. ببینید در سوره مبارکه طه، فکر میکنم آیه 126 باشه، وقتی که میگه رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا ما در دنیا بینایی داشتیم، الان چرا تو این جهان هیچی نداریم، هیچی نمیبینیم، هیچی نمیفهمیم؟ قال کذلک اتتک آیاتنا، بله همینطوره، در دنیا آیات ما آمد برای تو، فنسیتا، این آیات ما رو تو چکار کردی؟ فراموش کردی. حالا الان میگی میفراموشش. و کذلک الیوم تنسا، امروز هم تو فراموش میشی. یعنی چی؟ ببینید گاهی عرض کردیم یه صنعتی داریم به نام صنعت مشاکله. صنعت مشاکله اینه که سعی میکنن به لحاظ توازن لفظی، تشابه لفظی ایجاد میشه، بلکه اینکه تغایر معنایی است. مثل اینکه عیسی به خداوند میگوید که وقتی او فرموده است که عیسی تو گفتی که مردم تو و مادرت رو به عنوان خدا بپذیرن، الهه بپذیرن، خب این باید گفته بشه که تاریخ قضاوت کنه روی این حرف. آغاز سال 2018 میلادی هم مسیحیان بفهمن قضاوت کنن تو این حرف. بعد جناب عیسی میگوید که خدایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدای تو خودت میدونی، ان کنت قلت او فقط علمته، اگر من گفته بودم که تو میدانی، چرا؟ چون من نمیدانم در نفس تو چیست، اما تو میدانی در نفس من چیست. سوال، خدا نفس دارد؟ نه. چرا عیسی میگه؟ به خاطر سنت مشاکله است، یعنی لفظ دقیقاً توازن لفظی ایجاد میشه به لحاظ لفظ و معنا و زیبایی و آهنگین بودن سخن، اما مراد از نفس در مورد ذات خدا وقتی به کار برده میشه، یعنی ذات خدا، نه اون نفس معنایی که در مورد انسان به کار برده میشه. رمانتر ارز کنم، یخادعون الله و هو خادعهم، منافقین با خدا خدعه میکنن، خدا هم با اونها خدعه میکنه. مگه خدا اهل خدعه است؟ اگه خدعه منفیه که به خدا نسبت داده نمیشه، این چه صنعت مشاکله؟ خدا خدعه میکند یعنی خدا جزای خدعه اونها رو میدهد. اما با این لفظ گفته میشه که همسانی لفظی صنعت مشاکله، این رو میگویم در صنایع زیبای ادبی. اینجا گفت نسل الله، بعد به لحاظ همون همسانی لفظی میگه فنسیه هم. آن مراد از نسیان چیه در مورد خداوند؟ چون نسیان دو معنا داره، یک فراموشی است، دوم رها کردن و ترک کردن. رها کردن و چیز رو ول کردن. وقتی نسیان به خدا نسبت داده میشه یعنی چی؟ یعنی ترک کرد. خدا رها میکند اینها رو به خودشون. ببینید این آیه سوره 8 آیه 19 هم. ولا تکونو کالذین نسوا الله. نباشید مانند اون کسانی که خدا رو نسیان کردن، به بوته نسیان سپردن. فانساهم انفسهم. عجیبه، یعنی در مورد این نسیان خدا دو پاسخ میگه. یک این که کسانی که خدا رو به نسیان میبرند این میشه که خدا همونها را رها میکند به خودشون. دوم فانساهم انفسهم، اصلا کاری میکنه که اینا از نفس خودشون هم فراموش میکنند، یعنی نفس خودشون رو هم، حقیقت وجودی انسانی خودشون رو رها میکنند، میشن خود باخته، خود گم کرده، متحیر و سرگردان. پناه به خدا میبریم. پس نسیان در مورد ذات حق یعنی چی؟ این که آیه رو خواندیم و کذالک الیوم تنسا، امروز خدا تو رو رها میکند در این عالم قیامت، به تو کاری ندارد. چقدر زیبا اینها رو ما وام گرفته سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمدیم. اللهم صل علی محمد. عیون اخبار الرضا، میدونید بهترین کتاب، زیباترین کتاب، جامعترین کتاب در مورد حالات و سخنان و پاره از ملاحظات وجود اون بارک حضرت علی ابن موسی رضا، عیون اخبار الرضا است. صدوق این عالم بزرگوار به اسنادهی الى عبدالعزیز ابن مسلم قال سألت الرضا، از استرضا سوال کردم، ان قول الله، این که خدا میگوید نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا اینا رو فراموش کرد، یعنی چه؟ فقال، اشتباه نکنی عبدالعزیز، ان الله لا یسهو ولا ینسا، خدا نه سهو داره نه نسیان دارد، انما ینسا و یسهو المخلوق و المحدث، مخلوق و موجودی که حادث شده این نسیان و فراموشی و سهو داره، نه خدا که در ذاتش علمه، در ذاتش شهوده، در ذاتش حکمته. الا تسمعه یقول، مگر نشنیدی که خدا میگوید و ما کان ربک نسیا، خدا نسیان ندارد. انما یجازی من نسیه و نسی لقاء یومه بان ینسیهم انفسهم، خدا مجازات میکند، پاسخ میدهد، پاسخ میدهد نسیان انسانها رو نسبت به یادش، نسبت به ذکرش، نسبت به طاعتش و وجودش، با اینکه وجود اینها رو رهاشون میکنند، اینها رو ترکشون. بلا تکونو کالذین نسوا الله، بعد این آیه رو میخونند، فانساهم انفسهم که الان خوندم براتون، اولئک هم الفاسقون. قال فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، امروز ترکتون میکنیم همونطور که شما ترک کردید روز قیامت را. بعد امام میفرمان ای نترکهم، نسیان خدا یعنی چی؟ یعنی ترکشون میکنیم. نترکهم کما ترکو، همونطور که رها کردن، الاستعداد للقاء یومهم، فردای قیامت رها کردن، ما هم رهاشون میکنیم. در کتاب توحید صدوق، ان امیر المؤمنین یعنی نسوا الله فی دار الدنیا، اینایی که نسیان کردن خدا به خدا اونها رو فراموش کرد، یعنی نسوا الله فی دار الدنیا فلم یعملوا بطاعته، نسیان الهی در حقیقت یعنی ترک طاعت خدا. بعد فنسیهم فی الاخره، خداوندم اینها رو فراموششون میکنه در آخرت، یعنی لم یجعل لهم فی ثوابه نصیبا، هیچ بهری بر اونها در قیامت نمیگذاره و راهاشون میکند، فصارو منسیین من الخیر، هیچ بهره از خیر ندارن و رها شدند. خیلی غم انگیزه. فرقی نمیکنه در دنیا هم وقتی خدا انسان رو رها کند، وا اسفا، دیگه در جهان آخرت که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اونجایی که دیگه تمام این اعتبارات ظاهری هم برداشته، از بین حال خدا کسی رو رها کند به خودش. خزلان، خزی، و چه اتفاقاتی میافتد برای آدمیان. فرمود نسی الله فنسیهم، بعد ان المنافقین هم الفاسقون، و بدونید منافقان همان فاسقانند، همان خارج شدگانه، برون آمدگانه از چهار چوب دین، چهار چوب شریعت، چهار چوب اطاعت، و اینها در حقیقت فاسقان این گروهن، منافقان و فاسقان یکی هستند. و بعد وعد الله المنافقین و المنافقات، و خداوند وعده قطعی داده است به زنان و مردان منافق و الکفار، شدن چی همشون با هم؟ هم پالکی شدن، همشون یک دست شدن. چقدر زیباست که سوره مبارکه نساء آیه 140 ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، ان الله جامع، خدا یک دست میکند کافران و منافقان رو فردای قیامت در عالم دوزخ و قهر خیش. البته با این فرق که منافقان از کافران رتبه شون در جهنم ترقی کرده، در بددایی جایگاهشون پستر است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینا تو پسترین جا هستند. فرمود بله اینها رو وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم، اینجا جاییش که به صراحتن که خالدین فیها، و سزای نفاق و این ویژگی هایی که خواندید خدود است. هیه حسبهم، جهنم برای اینها بس است، اینا به بیشتر از جهنم حاجتی ندارند و نخواهند رسید. این شیوه رفتار و این کردار و گفتار و باور پایان اون مواجه شدن است با جهنمی که از درون جان اینها در دنیا افروخته شد و الان با اون خواهند. و لعنهم الله، و خدا اینها رو لعنت میکند. یعنی چه میکند؟ یعنی از رحمتش بی نصیب و به دور خواهد کرد. و لعنهم الله، خیلی شدید میاد آیات، و لهم عذاب مقیم، و برای اینهاست عذاب مقیم. مقیم خب کسی که ساکنان مشهدند اقامت در مشهد دارند، مقیمی ما، یعنی ما ثابت و پایداریم، اگرم بریم برمیگردیم این شهر، ما مسافر این دیار نیستیم، این میشه مقیم. مقیم کسی که جاگیر و پابرجا و مستمر در یه جاست. فرمود و لهم عذاب مقیم، عذاب مقیم الهی از آن اوناست، عذابی که دست از سرشون بر نمیداره، ثابت و مستقر بر این جماعت خواهد بود، این منافقان. کالذین من قبلهم، حالا اینها سابقه داره، ریشه داره، باز ریشه رابی بهتر میکند ذات حق از جهاتی که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه آیات رو بررسی کنیم. خب شب شب جمعه است و شب رحمت الهی. اول دعا کنیم که خدایا به آبروی قرآن، به آبروی قرآن، به آبروی قرآن توفیق پیوستن به حقیقت ایمان و التزام به حقیقت ایمان در جان و قلبمون رو به ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا هرگز شائبه ای از نفاق بر دلهای ما قرار مده، ما رو اهل معروف قرار بده، اهل اجتناب از منکر قرار بده، و یاد و ذکر خودت رو همواره در جانهای ما زنده بدار. خب احتمالا اگر روایت فردا هم صحیح باشد که ممکن است مصادف با ایام بالاخره روز صاحب یادمان وفات بانوی بزرگوار اسلام و فاطمه معصومه باشد، خداوند با آبروی علی ابن موسی رضا توفیق فهم و شناخت و درک شخصیت این بزرگان رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید، و بگذارید این عجیب تون دل این دو سه روز میاد، منتظر امشب بودم من که از نفس شما استفاده کنم. خدایا همینطور که قلب های ما خشکیده است، سرزمین های ما هم خشکیده است، و بالاخره با وارد زمستان شدیم اما خبری نیست از رحمت تو. فرمودی ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت من به محسنین نزدیک است. خدای ما خودمون رو محسن نمیدانیم، اما رحمت تو رو واسع‌تر از این میدونیم. پروردگارا به برکت تلاوت و فهم و تدبر و ذکر قرآن، به برکت این شب جمعه و این شب رحمت، خدایا نزولات آسمانی تو بر سر ما بباران و ما رو بی نصیب از رحمت خودت قرار مده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.